و تو اجتماع می اومدن، به هر حال اون مطالبی که باید به دست مردم برسونن از اونجا خوشبختانه ما فعالیت میکردیم. دیگه اون فعالیت‌های مردم گسترده شد و مردم در خیابون‌ها شعار می‌دادن و همینطور هم ما مجروح می‌دادیم. همین مجروح‌ها رو در بیمارستان، بیشتر در بیمارستان سوم شعبان که ما اونجا آقای دکتر محتشمی و آقای دکتر امینی بودن، من در بیمارستان به دلیل همین که ما بتونیم در یه بیمارستان مستقر بشیم، بتونیم کمک بکنیم و شناسایی نشیم، در بیمارستان فرحناز پهلوی هم شروع به کار کردیم. اونجا دیگه به ما شک نمی کردن.
خانم ترابی عزیز، هیچ وقت پیش اومد در موقعیت ها و مسیرهای خیلی سختی که داشتید، موقعیت های خیلی سختی که داشتید، یکم قدم به عقب بردارید، پشیمون بشید، دست از مبارزه بردارید؟
اولا تو مناطق عشق بود، تو انقلاب عشق بود، جز زیبایی ما چیزی دیگه نمی دیدیم. فقط انگیزمون این بود که به پیروزی برسیم، پشیمونی نداره، چون میدونستیم کارمون حقه، راهمون حقه، هیچ شکی درش نیست، قطعا خدا ما رو کمک میکنه. خب ما ایستادیم چون دلمون گرم بود یه رهبر داریم، باید اینو به نسل آینده، به نسل جوونامون برسونیم. آقا چه گذشت؟ و این ولایت رو همه باید پشتش باشیم، چون اگر ما ولایت داشته باشیم همه چی داریم.
وقتی راهی نو رو تو زندگی انتخاب میکنیم، اگه به مانعی برخورد کردیم چه کاری منطقی به نظر میاد؟ ادامه بدیم و توکل کنیم به عنایت خداوند، یا بترسیم و در جا بزنیم؟
مخاطبان محترم رادیو گفتگو، تو این فرصت برنامه جهان امروز رو بشنوید به مدت 51 دقیقه.
به نام خدا. خانم ها و آقایان سلام، من علیرضا هاشم‌زادگان با جهان امروز همراه شما هستم. گسترش و ادامه اعتراضات دانشجویی به نسل‌کشی اسرائیل رو در آمریکا و سایر نقاط جهان بررسی خواهیم کرد. ادامه اعتراض‌های دانشجویی با وجود افزایش شمار بازداشت شدگان در تگزاس، پلیس برای دومین بار در یک هفته گذشته وارد دانشگاه تگزاس آستین شد و بعد از ضرب و شتم دانشجویان 43 نفر را بازداشت کرد. در دانشگاه آریزونا پلیس 72 معترض را بازداشت و چادرهای دانشجویان معترض را جمع کرد. در ویرجینیا هم پلیس با دانشجویان درگیر شد. در دانشگاه کلمبیا دانشجویان با تسخیر یکی از ساختمان‌های آموزشی پارچه نوشته‌ای را در حمایت از آزادی فلسطین نصب کردند. مذاکرات دانشجویان با مسئولان دانشگاه برای پایان تحصن به نتیجه نرسید. دانشگاه به دانشجویان وعده داده بود در صورت پایان دادن به اعتراض‌ها از تعلیق اونها خودداری می‌کنه، اما دانشجویان توقف سرمایه‌گذاری این دانشگاه در شرکت‌های وابسته به رژیم صهیونیستی رو خواست دارند. در نیوجرسی هم دانشجویان به تظاهرات پرداختند. در دانشگاه جورج واشنگتن دانشجویان با کندن مانع فلزی که مسئولان دانشگاه برای محدود کردن معترضان ایجاد کرده بودند، تحصن خودشون رو گسترش دادند. همزمان با آمریکا در دانشگاه‌های دیگر کشورها هم تجمع حمایت از فلسطین برگزار شد. دانشجویان در بیش از 10 کشور دیگه هم در محکوم کردن جنایت‌های رژیم صهیونیستی و همراهی با دانشجویان آمریکایی تظاهرات کردند. در دانشگاه لیون فرانسه دانشجویان با تحصن در محوطه دانشگاه در مخالفت با نسل‌کشی فلسطینی‌ها شعار دادند. در دانشگاه سوربن فرانسه هم تحصن دانشجویی با حمله نیروهای امنیتی و بازداشت شماری از معترضان روبرو شد. دانشگاه‌های والنسیا اسپانیا، بریتیش کلمبیا و اتاوای کانادا هم صحنه تظاهرات ضد صهیونیستی دانشجویان بود. در پایتخت یونان دانشجویان این کشور مقابل سفارت رژیم صهیونیستی تظاهرات کردند. تظاهرات دانشجویی به پاکستان، موریتانی و لبنان هم رسید. دانشجویان تونسی هم در پایتخت این کشور در حمایت از فلسطین دست به اعتصاب زدند. برای بررسی بیشتر اعتراضات دانشجویی که بعد از آمریکا به شهرها و کشورهای مختلف کشیده شده، گفتگویی داشتیم با آقای شاهین حزامی، فعال اجتماعی فرانسوی در پاریس، تا از گسترش اعتراضات دانشجویی در فرانسه بگه.
Les universités, le mouvement universitaire en soutien à la Palestine.
در وهله اول تشکر میکنم که از من خواستید به سوالاتتون پاسخ بدم. در واقع آغاز جنبش حامی فلسطین در دانشگاه های فلسطین به این دلیله که مردم آگاه شدن باید تکونی به خودشون بدن. باید برای کمک به مردم فلسطین فعال باشن و از اونا حمایت کنن. اهمیت زیادی داره که جوانان برای حمایت از فلسطینی‌ها بسیج شدن. چون به نظر من و خیلی از افراد دیگه اوضاع توسط جوانا تغییر میکنه و این جوانان هستن که میتونن کاری برای فلسطین بکنن. حالا همین جنبش در فرانسه گسترش یافته. من دانشجویانی رو در دانشکده علوم سیاسی پاریس ملاقات کردم. دانشجویانی که تنها هدفشون کمک به فلسطینی هاست. من با خیلی از اونا صحبت کردم و حرف اونا همون حرف دانشجویان حامی فلسطین در آمریکاست. اونا میگن ما هستیم که میتونیم اوضاع را تغییر بدیم. از دیدگاه ما این نوعی آگاهی در میان جوانان در سطح بین المللیه. اونا فهمیدن که باید بسیج بشن. تا پیش از این طی 6-7 ماه گذشته و حتی از زمان آغاز اشغال فلسطین از بیش از 75 سال پیش بدون جوانان تغییری در اوضاع ایجاد نشده. جوانان فهمیدن که باید بسیج بشن و البته به غیر از تجمع در دانشگاه‌ها کار بیشتری از اونا بر نمیاد، اما اونا تلاششون رو میکنن که در سطح خودشون اوضاع رو تغییر بدن. این خیلی خوبه، این میتونه برای ما الگو باشه. جنبش دانشگاهی آمریکا بازتاب گسترده‌ای در سطح بین المللی داشت. به طور قطع این روند میتونه بر دیگر دانشگاهی فرانسه هم تأثیر بذاره. این روند تأثیرگذاری آغاز شده. دانشگاه‌های دیگه‌ای هم در سراسر فرانسه تحت تأثیر این جنبش قرار گرفتن. در روزهای آینده احتمالاً ما شاهد گسترش جنبش در دانشگاه‌های اروپایی خواهیم بود. همه ی دانشجویان در سراسر جهان باید برای فلسطینی‌ها بسیج بشن.
در ادامه از آقای حزامی درباره حضور اساتید در این تجمعات هم پرسیدم.
Alors moi de ce que j'ai vu le problème c'est que beaucoup de
من در مورد این مسئله با برخی اساتید صحبت کردم. مشکل اینه که خیلی از اساتید میترسن جلوی دوربین صحبت کنن. باید این مسئله رو در نظر داشت که در فرانسه از 7 ماه پیش افراد زیادی کارشون رو از دست دادن. اونم به این دلیل که اونا از فلسطین در شبکه اجتماعی حمایت کردند. پرستاران، خبرنگاران، پزشکان، اساتید دانشگاه‌ها و کارکنان شرکت ملی راه‌آهن فرانسه و وکلا، اون هم تنها به دلیل حمایت از فلسطین. امروز در فرانسه به عنوان کشور مدعی حقوق بشر و آزادی بیان، افراد کار خودشون رو به دلیل حمایت از فلسطین از دست میدن. این یه واقعیته. خبرنگاران به دلیل حمایت از فلسطین از سوی پلیس احضار میشن. نمایندگان پارلمان از سوی پلیس به دلیل حمایت از فلسطین احضار میشن. اون هم توسط پلیس ضد تروریست. این نابودی آزادی بیانه. دیگه حقوق بشر و آزادی بیان وجود نداره. اکثریت اساتید از این جنبش حمایت میکنن، اما بخش عمده اونا میترسن در برابر دوربینا صحبتی کنن. میترسن که حمایتشون رو از جنبش نشون بدن چون ممکنه کارشون رو از دست بدن. در حال حاضر در فرانسه بحران‌های بی سابقه ای وجود داره. بحران انرژی، افزایش قیمت مواد غذایی و مسائل باور نکردنی وجود داره و از نظر من طبیعیه که مردم بترسن کارشون رو از دست بدن و نتونن خرج خانواده‌شون رو بدن. اینجا در غرب برخلاف اونچه بسیاری تصور می‌کنن، محدودیت‌هایی در زمینه آزادی بیان وجود داره. محدودیت‌ها به این معنیه که همین حالا هم من میترسم بگم، چون میترسم برای تبلیغ و ستایش تروریسم از سوی پلیس احضار بشم. در حال حاضر در فرانسه افراد زیادی هستن که با این اتهام و تنها به دلیل اون که گفتن فلسطینی‌ها حق دفاع از خودشونو دارن و فلسطینی‌ها مقاومت میکنن روبرو شدن. این افراد شخصیت‌های کاملا شناخته شده در شبکه‌های اجتماعی هستن که احضار شدن در دنیای خبری و سیاسی. از نظر من این بیداری نیست، بیداری از مدت‌ها پیش اتفاق افتاده. اکثریت جامعه حامی فلسطینن. مردم دیگه نمیدونن برای کمک به فلسطینی‌ها چی کار کنن. همه تلاش میکنن در سطح و حد خودشون کاری بکنن. به همین دلیله که دانشگاهیان بسیج شدن. این اولین باریه که این کارو میکنن. کار خوبی میکنن که ورودی دانشگاه رو میبندن تا بگن ما نمیتونیم به طور عادی به زندگی خودمون ادامه بدیم. اونم در حالی که بیش از 30,000 نفر طی 7 ماه در غزه کشته شدن. این غیر قابل تحمله. اونا به خوبی فهمیدن که جامعه باید دست از زندگی عادی بکشه، چون در جایی از جهان افراد کشته میشوند.
در پایان از شاهد حزامی درباره نحوه برخورد حکومت و پلیس فرانسه هم با معترضان و حامیان فلسطین پرسیدم.
این شیوه سنتی رژیم فرانسه است. رژیم‌های غربی همگی همین هستند. اونا همیشه جنبش‌ها رو به حاشیه می‌رونن. این همین کاریه که اونا با جنبش ضد سرمایه‌داری جلیق زرتا کردن. همون کاری که در زمان کشته شدن نائل مرزوق نوجوان فلسطینی به دست پلیس فرانسه در ماه ژوئیه سال گذشته انجام دادن. همیشه همین کارو میکنن تا یه جنبش رو به حاشیه برونن و از همین رو میگن این حرکت از سوی اقلیته و جنبش توسط چند نفر صورت گرفته. اما در واقع اینطور نیست و تعداد افراد کم نیست. در واقع در حال حاضر اکثریت مردم فرانسه از جنبش حمایت میکنن. این دروغه که میگن اینا اقلیتن. دولت دچار وحشت شده و این از تعداد پلیسایی که برای تخلیه دانشگاه به کار گرفته شده مشخصه. دولت میترسه که چنین جنبشی گسترش پیدا کنه. از دیدگاه من این خبر خوبیه. این به این معنیه که اونا میدونن دیگه نمیتونن جوانان حامی فلسطین رو متوقف کنن، چون اکثریت مردم فرانسه از فلسطین حمایت میکنن. برخلاف اون چه تصور میشه، در اینجا یک نظام اعمال فشار وجود داره تا مردم حمایت خودشون رو از فلسطین نشون ندن. ما شاهد تظاهراتی در حمایت از فلسطین هم بودیم که در فرانسه ممنوع شده بود. این در حالیه که هیچ وقت هیچ مشکلی در این تظاهرات‌ها پیش نمی‌اومد. هیچ خرابکاری و درگیری با پلیس نبود. همیشه این تظاهرات‌ها مسالمت‌آمیز بود. حتی جنبش دانشگاه هم با وجود مسدود کردن ورود و خروج دانشگاه کاملا مسالمت‌آمیز بود و هیچ خرابکاری و درگیری رخ نداد. دولت تلاش میکنه جنبش رو به حاشیه برونه، اما نمیتونه مانع از حمایت مردم از فلسطین بشه.
حالا در ادامه جهان امروز میخواییم به ایندره نروژ بریم تا با جان استپلینگ، نویسنده و تحلیلگر آمریکایی صحبت کنیم. آقای استپلینگ سلام.
سلام، ازتون تشکر میکنم.
آقای استپلینگ، نظر شما درباره پدیده این روزها، یعنی جنبش دانشجویی در آمریکا و غرب در حمایت از فلسطین و در نقد نسل‌کشی اسرائیل در غزه چیه؟ چطور شد این جنبش بین دانشجویان و نسل جوان فراگیر شد؟
من فکر میکنم، معذرت میخوام، نخست اینکه این نسل‌کشی که در غزه در جریان هست اولین بار هست که ما شاهد یک تراژدی اخلاقی هستیم که ثبت و ضبط هم شده. همه الان دیگه تلفن‌های هوشمند دارن و ما در واقع اتفاقاتی که در غزه میفته رو در لحظه میبینیم. شبکه‌های اجتماعی در غزه این تصاویر بسیار وحشتناکی رو از این نسل‌کشی منتشر میکنن و مخابره میکنن. بنابراین از ابتدای این نسل‌کشی که اتفاق افتاد اسرائیل خیلی براش دشوار شد که بتونه اون روایتی که خودش میخواد رو تحمیل بکنه، چون همه چیز در واقع منتشر میشد. قبلا اینطور نبود، چون همیشه آمریکا از اونها حمایت میکرد و جنایات اونها رو سرپوش میگذاشت، اما این بار این اتفاق نیفتاد و دانشجوها از این اتفاق مطلع شدن و من فکر میکنم بسیاری از دانشجوها بسیار شگفت زده شدن از این اتفاقاتی که افتاد و بعضی ها باورشون نمیشد که واقعا این اتفاق داره میفته و دانشجوها واقعا وقتی که این عکس ها و این تصاویر رو دیدن به واقعیت تازه‌ای در مورد صهیونیسم پی بردن و متوجه شدن که اصلا واقعیت اون چیزی نبوده که تا الان میدیدن. اونها دیگه متوجه شدن در سال 1948 مثلا چه اتفاقی افتاده، قبلش چی بوده. از زمانی که اسرائیل رو به رسمیت شناختند مجامع غربی در سال 1948، فلسطینی ها قربانی جنایات اونها بودن و قربانی اتفاقات بسیار فراوانی بودن. چیزی که جالب هست اینه که این اعتراضاتی که الان داره انجام میشه بازتاب در واقع شباهت بسیار زیادی به اعتراضاتی داره که در مورد جنگ ویتنام میشد در دهه 1960. و جالب این هست که الان مجمع حزب دموکرات هم داره در شیکاگو برگزار میشه این و در سال 1968 هم باز همون مجمع در شیکاگو برگزار شد و شاهد سرکوب پلیس بودیم در روز کارگر در همون سال. و امسال خیلی اتفاقات شبیه شده به همون موقع به 1968 و اون موقع هم خوب اعتراضاتی بود علیه جنگی که آمریکا در ویتنام به راه انداخته بود و کشتاری که اونجا داشت. و ما واقعا از اتفاقاتی که داره برای فلسطینی ها میفته بسیار ناراحت شدیم و دچار بهت شدیم. به همین دلیل این خیلی طبیعی هست که این تظاهرات داره برگزار میشه. دانشجوها در دانشگاه ها دارن در واقع در بسیاری از دانشگاه ها که دارن تظاهرات میکنن خودشونو به خطر انداختن، چون در بسیاری از دانشگاه پلیس داره سرکوب میکنه و ممکنه که اینها به خطر بیفتن. اما نکته دیگه هم که هست، یک مقاله در یکی از روزنامه ها منتشر در روزنامه گاردین انگلیس منتشر شد و تیتر این مقاله این بود که صهیونیسم باید بمیرد یا صهیونیسم باید به پایان برسد. و این توی یک روزنامه لیبرال بسیار عجیب بود و بی سابقه بود این اتفاق. بنابراین من فکر میکنم اون چی که ما خواهیم دید این هست که این تظاهرات تأثیر بر افکار عمومی گذاشته در آمریکای شمالی. این اتفاق دقیقا افتاده، الان دیگه نتانیاهو باید بره، آمریکا باید اون روایتی که از اسرائیل عرضه میکنه رو تغییر بده و الان دیگه باید نتانیاهو رو قربانی کنن. اسرائیلی ها مجبور هستن، باید اونو بذارن کنار و یک رهبر تازه برای خودشون انتخاب بکنن تا اون در واقع اقدامات استعمارگرانه که انجام میدن رو بتونن پنهان بکنن.
ممنونم آقای استپنینگ. ارزیابیتون از مداخله پلیس و برخورد پلیس با دانشجویان چیه؟ هر روز خبرهای بیشتری از دستگیری و تعلیق دانشجویان آمریکایی دریافت میکنیم. برخی از دانشجویان میگن با خطر از دست دادن موقعیت تحصیلی و حتی موقعیت کاریشون در آینده مواجهن.
بله، بسیاری از اونها احتمالاً با چنین خطراتی روبرو هستند و این بازم من میگم این خیلی شبیه به اون وقایع 1968 مربوط به جنگ ویتنام شده و فکر میکنم که افراد بسیار بیشتری از الان افراد بسیار بیشتری طرفدار فلسطین هستن امروز نسبت به اون تعدادی که طرفدار ویتنام بودن در سال 1968، به خاطر اینکه امسال و در این اتفاق این دفعه جنایت جنگی اتفاق افتاده، نسل‌کشی اتفاق افتاده، خیلی از اونها ضبط شده و دیده شده. این رژیم اسرائیل در اسرائیل واقعا یک در واقع هیچ حد و مرزی برای خودش قائل نیست. اونها یک افراد بسیار تندروی هستن و برای رسیدن به اهداف خودشون هر کاری رو انجام میدن و من فکر میکنم که یک فرایندی در آمریکا هست که در واقع استدلال ها و مناظره های بسیار مناقشه برانگیز و اختلاف برانگیز در آمریکا هست. در این مورد خیلی از استادای دانشگاه رو ما دیدیم که میان همراه با دانشجوها تظاهرات میکنن و این واقعا عجیب است، تعدادشون خیلی بالا است. ما در آمریکا شاهد نابرابری هستیم و بودیم، شاهد تبعیض نژادی بودیم و اینکه الان شما میگید که پلیس وحشیانه میاد با دانشجو برخورد میکنه، خب این اتفاق جدیدی نیست، اونا قبلا این کارا رو انجام دادن. حالا در عرصه های مربوط به که نژادی و در واقع نابرابری های اجتماعی رو در بر میگرفت، حالا این بار برای این اتفاق داره برای دانشجوها میفته و در واقع ما در ارتش اسرائیل هم همچین چیز رو میبینیم. متاسفانه که اونها هم همین این رو دارن و در آمریکا من بازم باید بگم که این برخورد خشن و به قول شما وحشیانه چیز عجیبی نیست، این بخشی از ساختار اونها هست.
ممنون. و سوال پایانیم از شما، امروز به نظر میرسه مسئله فلسطین به یه مسئله جهانی تبدیل شده. در گذشته شاید بیشتر مردم کشورهای اسلامی و عربی حامی فلسطین بودن. فکر میکنید جهانی شدن مطالبه دفاع از حق فلسطینی ها چه تغییری در آینده مسئله فلسطینی اسرائیلی ایجاد کنه؟
This is an interesting question. بله، این سوال جالبی هست که شما پرسیدین. Since 9/11 there's been از اتفاقات 11 سپتامبر ما شاهد تبلیغات بسیار گسترده آمریکا بودیم، تبلیغات ضد اسلامی، ضد عرب، ضد ایرانی و بسیاری از این روایت ها رو دیدیم، اما الان داره تغییر میکنه و باز هم دلیلش رو من میگم، دلیلش به خاطر اون پیشرفت‌های فناوری هست که اتفاق افتاده شبکه‌های اجتماعی. ما در آمریکا در عرصه داخلی داریم میبینیم که اقتصاد در وضعیت بسیار بدی هست، افراد بی خانمان خیلی زیاد هستن و تعداد اونها به سطوحی رسیده که قبلا به هیچ وجه سابقه نداشته و شبکه‌های غربی به هیچ وجه این چیزا رو پوشش نمیدن و هیچ مقاله و یا داستان‌هایی رو درباره اینها منتشر نمی‌کنند. آمریکا 900 پایگاه نظامی در سراسر جهان داره، اما برای این پایگاه‌ها سرباز و نیروی کافی در اختیار نداره و ما می‌بینیم که بحران‌ها هم یکی پس از دیگری ایجاد میشن و حالا می‌بینیم که بایدن هم با انتخابات روبروه، در نظرسنجی هم به شدت عقب هست بایدن و به همین دلیل اونها الان میخوان که یک در واقع آمریکایی‌ها میخوان یک شخصیت رو داشته باشن که یک قهرمان باشه از نظر خودشون و بتونه این مشکلات و بحران‌ها رو حل بکنه. الان اون کسایی که در آمریکا و در وزارت خارجه این کشور به طور خاص اون کارهای تبلیغاتی رو انجام میدن الان متوجه این چیزا شدن، دیدن که همه جا مشکلات و بحران ها وجود داره، تظاهرات های ضد اسرائیل داره انجام میشه و شما شاهد هستید که در واقع یک بیان واقعی در مورد غم و درد و رنج فلسطینی ها و آرمان های اونها و در واقع به حق بودن این آرمان داره منتشر میشه و این بهایی هست که دولت بایدن و خود بایدن مجبورن بپردازن، مجبورن یعنی با این تظاهرات ها همکاری بکنن اگر میخوان که در انتخابات بعدی پیروز بشن و چون الان دیگه تقریبا همه دنیا پشت فلسطین قرار گرفته، داره از فلسطین حمایت میکنه و از پایان صهیونیسم آفریقای جنوبی هم اومد و اون شکایت رو انجام داد و اونها هم حتی اومدن حمایت خودشون از فلسطینی‌ها اعلام کردن و حتی لیبرال‌ها همونطور که بهتون گفتم در اون مقاله اومدن خواستار پایان تفکر صهیونیسم شدن و این در واقع نمای کلی بود از این وضعیت که من خدمتتون گفتم.
آقای استپلینگ تشکر می‌کنم که در این گفتگو با ما بودی.
My pleasure, thank you.
من هم خوشحال شدم و تشکر می‌کنم از شما.
روسیه اعلام کرد 6 فروند موشک پیشرفته تاکتیکی آمریکایی اتکمز رو ردیابی و ساقط کرده. این موشک‌های دوربرد مخفیانه اواخر سال گذشته در قالب یک بسته 300 میلیون دلاری به اوکراین فرستاده شده بود. اوکراین با این موشک‌ها قادر بود تمام نقاط محل استقرار روس‌ها رو در اوکراین، شبه جزیره کریمه، بلاروس و مناطقی از خاک روسیه هدف قرار بده. بیزینس اینسایدر به نقل از یک مقام ارشد نظامی آمریکا گزارش داده برخی از تسلیحات هدایت شونده دقیق آمریکا که به اوکراین فرستاده شده به علت جنگ الکترونیک روسیه کارایی خودش رو از دست داده. همچنین بر اساس گزارشی در که در کنگره آمریکا قرائت شده، توپخانه هدایت ماهواره اکسکالیبر در روزهای نخست به کارگیریش در اوکراین کارایی 70% داشته، اما این کارایی همکنون به 6% رسیده. عضو ارشد مؤسسه هادسن در کنگره گفته بود کارایی برخی تسلیحات جدید آمریکا در اوکراین فقط 2 هفته است، چرا که بعد از اون روسیه با جنگ الکترونیک این کارایی رو سلب میکنه. حالا در پرونده دوم جهان امروز میخوایم آخرین وضعیت در جنگ شرق اروپا را بررسی کنیم. در این رابطه به سن پترزبورگ روسیه میریم تا با آقای گیلبرت داکوتور، نویسنده و تحلیلگر مسائل روسیه، صحبت کنیم. آقای داکوتور، در روزهای گذشته همزمان با انتظار مقامات اوکراینی برای دریافت کمک‌های جدید از غرب، روسیه چندین روستا را تصرف کرد، مناطقی که اگرچه کوچک بودند اما سریع فتح شدند. فرمانده ارتش اوکراین هم از بدتر شدن اوضاع گفته. به طور کلی ارزیابی شما از وضعیت جبهه‌های نبرد در شرق اروپا چیه؟
البته من یک کارشناس نظامی نیستم، ولی این مسائل رو کاملا تعقیب میکنم، پیگیری میکنم. اون چیزی که کارشناسا میگن رو کاملا پیگیری میکنم و الان این کارشناسان اجماع دارن، در واقع کارشناسای واقعی، کسایی که اهل تبلیغات نیستن و کارشناسای واقعی، اونا نظرشون این هست که روس‌ها دارن شرایط رو فراهم میکنن برای یک حرکت اساسی و مهم در استان دونتسک که در واقع و در بخش‌های شرقی غربی اوکراین که در اختیار روسیه هست، ولی خب هنوز به طور کامل اختیارشون کنترلشون ندارن و این در واقع اونها کاملا اتفاق نظر دارن که این اتفاق خواهد افتاد و روس‌ها تا الان تمایل زیادی نداشتن این کار رو انجام بدن و این حملات رو انجام بدن و می‌خواستن که در عملیاتشون کمترین تلفات رو ایجاد بکنن و حداقل تلفات تحمیل بشه و این در واقع از ابتدا در سیاست روسا بوده، در دستور کارشون بوده و این برعکس اون چیزیست که اوکراینی ها انجام میدن. البته اوکراینی ها ارتش قدرتمندی دارن، قدرتمندی داشتن قبل از اینکه این جنگ شروع بشه، ولی امروز تلفات بسیار زیادی رو متحمل شدن روسا. آنچه که تونستن همه توان خودشون رو به کار بردن برای پایین بردن و حداقل رسوندن تلفات خودشون و حداکثر رسوندن تلفات اوکراینی ها. این به همین دلیل هست که اوکراینی ها الان بیش از 500 هزار سرباز خودشون رو از دست، نیروی خودشون رو از دست دادن از ابتدای جنگ و این بسیار وحشتناک است برای اونها، ولی روس‌ها حدوداً 1/10 میزان اوکراینی‌ها تلفات رو داشتن و اگر باز این رو بخوایم به نسبت تعداد نظامیان مقایسه بکنیم خب باز خیلی هم کمتر میشه. این الان یک جنگی هست که جنگ ادوات سنگین نظامی هست، جنگ توپخانه‌ای میشه بهش گفت هست در عرصه زمینی و روسا از لحاظ تعداد نیرو، تعداد